بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احکام وضعیه ما اصل بحث در احکام وضعیه رو تمام کردیم، ولی اون جهتی که مرتبط به باب استصحاب بود و روی اون جهت بحث در احکام وضعیه در باب استصحاب مطرح شده بود و اون جهت این بود که بعضی از بزرگان مثل فاضل تونی، ایشون در باب استصحاب یک تفصیلی قائل شده بودند بین استصحاب جاری در احکام وضعیه و بین استصحاب جاری در احکام تکلیفیه، به این کیفیت که استصحاب رو در احکام وضعیه حجت نمی دانستند و در احکام تکلیفیه قائل به حجیت بودند. حالا با ملاحظه اون بحثی که ما در باره احکام وضعیه کردیم و خلاصه اون بحث به این منتهی شد که احکام وضعیه یک قسمشون استقلال به جعل دارند و شارع همون طوری که حکم تکلیفی را وضع می کند و حکم تکلیفی را جعل می کند، همون طور هم مستقلن حکم وضعی رو جعل می کنه. و بعضی از احکام وضعیه اینها به این کیفیت بود که ممکن بود انتزاع از شیء دیگری بشوند، ولو اینکه امکان استقلال در جعل هم داشتند، لکن این راه دویم هم باز بود که اینها از چیز دیگری انتزاع بشوند، از تعلق امر به مرکب انتزاع بشوند، از تعلق امر به مقید به امر وجودی انتزاع بشوند، از تعلق امر به مقید به امر عدمی انتزاع بشوند، که در حقیقت یک جعل تبعی به اینها تعلق می گرفت. از سلم الطهاره ما انتزاع بکنیم شرطیت طهارت را لِلمأمور به، از لا تسلفی و بره مالایو کلهمو انتزاع مانعیت بکنیم برای اونجایی که لباس از اجزاء غیر معکول و لحم باشه. خب حالا اینها در باب استصحاب چه وضعی دارند؟ لا تنقض الیقین بشک رو وقتی که ما با احکام وضعیه بررسی میکنیم، آیا لا تنقض الیقین بشک در احکام وضعیه پیاده میشود؟ استصحاب در احکام وضعیه جریان دارد؟ جواب این است که چه مانعی از جریان استصحاب در احکام وضعیه شما ملاحظه می کنید؟ همونطوری که اگر شما شک کردید که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، شما میتونید به استصحاب وجوب صلات جمعه که در عصر حضور و ظهور ثابت بوده ثابت بکنید وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت. همونطور اگر در یک جایی زوجیت مسلمه، حالا زن شک می کند که آیا شوهرش او رو طلاق داده یا نداده، آیا استصحاب زوجیت با اینکه زوجیت یکی از احکام وضعیه است چه مانعی درش ملاحظه می شود؟ بین استصحاب زوجیت و استصحاب وجوب نماز جمعه چه فرقی رو شما ملاحظه می کنید؟ اگر در یک جایی ملکیت ثابت بشه و بعد روی یک جهتی ما شک بکنیم که آیا ملکیت از بین رفت یا نه، حالا میخواد شبهه ما شبهه حکمیه باشه یا شبهه ما شبهه موضوعیه باشه، اگر شک در زوال ملکیت کردیم و بعد بخواهیم استصحاب بقای ملکیت رو جاری بکنیم، با توجه به لا تنقض الیقین بشک چه مانعی تصور می شود؟ چه فرقی بین این استصحاب و بین استصحاب حرمت مثلا وجود داره؟ چه فرقی بین این و بین مثلا استصحاب خمریت وجود داره؟ چطور اگر یک مایه ای سابقا خمر بوده و حالا شک در بقای خمریتش می کنید استصحاب خمریت رو جاری می کنید؟ خب استصحاب ملکیت مانعی نداره، بلکه ملکیت خودش مجعول شرعیه و خمریت موضوع برای اثر شرعیه، لذا در اون قسم از احکام وضعیه‌ای که استقلال به جعل داره و شارع مستقلن اونها رو جعل کرده هیچ مانعی تصور نمی شود، برای جریان لا تنقض هیچ اشکالی به نظر نمی رسد. اما در رابطه با اون قسم احکام وضعیه‌ای که انتزاع می شود از یک شیء دیگری، انتزاع می شود از یک امر دیگری، مثلا شرطیت طهارت برای نماز، سلم الطهاره، شما از این سلم الطهاره استفاده کردید که طهارت شرطیت داره. حالا اگر یه وقت روی یک جهتی شک کردید که آیا این شرطیت طهارت به قوت خودش باقیه یا اینکه نه این شرطیت طهارت از بین رفته و دیگه طهارت شرطیت نداره، آیا در اینجا ما استصحاب میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ و بر فرضی که استصحاب رو جاری کردیم، آیا در خود شرطیت استصحاب جاری می شود یا در منشأ انتزاعش جریان پیدا می کنه؟ به عبارت اخرى، شما که شک می کنید در اینکه طهارت الان شرطیت دارد یا ندارد، این شک شما مسبب از این معناست که آیا سلم الطهاره الان هم به قوت خودش باقیه یا سلم الطهاره به قوت خودش باقی نیست؟ آیا شما استصحاب رو در این صورت در شرطیت می توانید جاری بکنید یا اینکه میگید نه، چون شک ما در شرطیت مسبب از این معناست که آیا سلم الطهاره به قوت خودش باقی هست یا نه، ما مجبوریم که استصحاب رو در سبب جاری بکنیم؟ البته از نظر نتیجه فرقی نمی کنه، شما چه استصحاب رو در سلم الطهاره جاری کنید، معنای جریان استصحاب در سلم الطهاره اینه که الان هم سلم الطهاره یکون و باقیا و به قوت خودش هست، و اگر سلم الطهاره رو ولو با کمک استصحاب و با پشتوانه استصحاب شما بقایش رو ثابت کردید، خب همونطوری که از سلم الطهاره متیقن شما استفاده شرطیت طهارت می شد، از سلم الطهاره استصحابی شما هم استفاده شرطیت طهارت منتها با پشتوانه استصحاب. پس فرقی نمی کنه که شما استصحاب رو در سلم الطهاره، یعنی الامر المقید به طهاره، الامر به صلات المتقیدت به طهاره جاری بکنید یا استصحاب رو در خود شرطیت جاری بکنید. بگید ما قبلن برای طهارت از سلم الطهاره انتزاع شرطیت کردیم، حالا شک داریم که این شرطیت از بین رفته یا نرفته، ما استصحاب رو روی خود شرطیت جاری میکنیم. آیا در اینجا استصحاب روی شرطیت میتونه جاری بشود، یا اینکه چون عنوانش عنوان مسببی هست لا محاله باید در سبب شما استصحاب رو جاری بکنید؟ یعنی اگر از شما بپرسند که چرا شک دارید در اینکه طهارت شرطیت داره یا نه، شما جواب میدید، میگید برای اینکه من نمیدونم که امر به صلات متقید به طهارت الان به قوت خودش باقیه یا نه. پس استصحاب رو در همون منتزع من که عبارت از امر به صلات مقید به امر وجودی است، استصحاب رو قاعدتا در او باید جاری کرد. نتیجه اون استصحاب اینه که شارع به مقتضای لا تنقض الیقین بشک کأنه اینجوری فرموده الامر به صلات المتقیده به طهاره باق علی قوته. وقتی که این امر به قوت خودش باقی بود، شما الان انتزاع شرطیت می کنید به حسب بقا، الان حکم می کنید به این که طهارت همون طوری که در سابق شرطیت داشت الان هم شرطیتش محفوظه. پس روی قاعده در این قسم از احکام وضعیه‌ای که منشأ انتزاع داره، یعنی یک جعل تبعی به اونها تعلق میگیره، استصحاب جریان پیدا میکنه، لکن مجرای استصحاب خود این امر انتزاعی نخواهد بود، بلکه مجرای استصحاب منشأ انتزاع این امر انتزاعیه و نتیجه استصحاب در اون منشأ انتزاع هم ثبوت این امر انتزاعیست در زمان لاحق. و ما دیگه در احکام وضعیه یه قسم ثالث نداریم، همونطوری که اگر نظرتون باشه تمام احکام وضعیه یا جعل استقلالی به اونها تعلق میگیره و یا جعل تبعی به اونها تعلق میگیره. و عرض کردیم که تعجب از مرحوم های آخوند که قسم اول رو ولو به اون نحوی هم که ایشون معنا کرده، ایشون میفرماید لا یتعلق به الجعل، در اون اقسام ثلاثه خودشون میفرماید لا یتعلق به الجعل لا اصالتا ولا تبعا. ما عرض کردیم چیزی که به اون جعل تعلق نمیگیرد تشریعاً لا اصالتن ولا تبعن، چطور شما اسم او رو حکم میگذارید؟ چطور اسم او رو مجعول شرعی میگذارید؟ بالاخره احکام وضعیه مقسمش یا حکم شرعیه یا به قول مرحوم محقق نائینی مجعول شرعیه. اما نمیشه که دیگه یه چیزی حکم وضعی باشه معذالک جعل تشریعی لا اصالتن ولا تبعن به او تعلق نگم وضعی باشه. این اصلا قابل تصور نیست این حرفی که ایشون می‌فرمایند. لذا تمامی احکام وضعیه یا جعل استقلالی به اونها متعلقه و یا جعل تبعی، و برای جریان استصحاب هیچ یک از این دوتا مانعی درشون وجود نداره، چه جعل استقلالی به او تعلق بگیره و چه جعل تبعی به او تعلق بگیره هیچ فرقی تصور نمی شود. بله، حالا بعضی چیزا البته محل خلافه که آیا جزء احکام وضعی هست یا نه، و شما باید همین معیار رو داشته باشید همیشه. هر کجا که میبینید عنوان مجعول شرعی نمیتونه داشته باشه، طبعا باید او رو از دائره حکم وضعی بیرون بکنید، بگید ارتباط به شرع نداره. آخه چطور میشه که ما از یه طرف بگیم این مربوط به شارع به ما هو شارع اونه، از یک طرف هم بگیم هیچ گونه جعل تشریعی لا اصالتا ولا طبعا به او تعلق نمیگیره؟ پس این چه ارتباطی به شارع میتونه داشته باشه؟ چیزی که به شارع به ما هو شارع اون مرتبطه، معناش این است که دست جعل تشریعی به یک نوع باید به او عرض می شود تعلق بگیره ولو به تبع، اما نه، هم مربوط به شارعه و هم لا تناله ید الجعل لا اصالتن ولا تبعن. این چطور میشه که ارتباط به شارع داشته باشه؟ پس خود این هم یک معیار و ملاکیه که اگر یه چیزی رو پیدا کردیم تصادفاً که بهش حکم وضعی میگن و معذالک هیچ ارتباط به شارع و جعل شارع به ما هو شارع اون نمیتونه پیدا بکنه، این رو باید کاشف از این قرار بدیم که هازا لیس به حکم وضعیه، هازا لیس به مجعول شرعیه. برای اینکه مقسم در باب اینها یا حکم همونطوری که دیگران میگویند یا مجعول شرعیه همونطوری که محقق ناینی فرمود، که ایشون میفرمود المجعول الشرعی علی اقسام ثلاثه، الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی و الماهیات المخترعه، که ماهیات مخترعه رو از دائره حکم وضعی ایشون بیرون میکرد، اما از مقسم المجعول الشرعی دیگه معنا نداشت بیرون بره. مقسم المجعول الشرعیه، یعنی اونی که دست جعل تشریعی به او میرسه و بر او تسلط داره، ولو اینکه حالا اسمشو شما کلمه حکم نگذارید. پس بالاخره یک چیزی بخواهد حکم وضعی باشه و اصلاً به جعل تشریعی ارتباطی پیدا نکنه ولو طبعاً، این غیر قابل تصوره. پس تمام احکام وضعیه یا جعل استقلالی به اونها تعلق میگیره و یا جعل تبعی به اونها تعلق میگیره، و هر یک از این دو جعل هم برای اینکه لا تنقض الیقین به شک درش پیاده بشه و مجرای استصحاب قرار بگیره، این کفایت می کند. فبن نتیجه این تفصیلی را که از بعضی از بزرگان نقل کردند که بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه فرق قائل شدن، این تفصیلم غیر تمام بود. تا اینجا اگر ترتیب بحث نظرتون باشه، ما در باب استصحاب تقریبا اساس بحث استصحاب رو تقریبا تمام کردیم، منتها به این کیفیت. اولا ما اثبات کردیم حجیت استصحاب رو از راه روایات که عمده ادله در باب استصحاب روایاته، با اون دقت‌هایی که ملاحظه فرمودید اصل حجیت استصحاب از راه روایات یک مسئله روشنی شد برای ما. و بعدم ما در رابطه با دو سه تا تفصیل بحث کردیم و نتیجه بحث ما این شد که این تفصیل ها در باب استصحاب هیچ کدام تمام نیست و لا تنقض الیقین بشک دلیل بر حجیت استصحاب است به نحو الاطلاق. یک تفصیل مربوط به شک در رافع و شک در مقتضی بود که این رو مرحوم شیخ قائل شده بودند و ما این تفصیل رو مطرح کردیم و مفصل بحث کردیم و نتیجه بحث بطلان این تفصیل شد. تفصیل دوم تفصیل بین احکام شرعیه‌ای که از راه کتاب و سنت و امثال اینها به دست میاد و احکام شرعیه‌ای که از راه عقل استفاده می شود، که این تفصیل را هم تصادفاً مرحوم شیخ قائل بودند و ما بحث کردیم و نتیجه بحث بطلان این تفصیل شد. تفصیل سوم همین تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه بود که به تناسب خود حکم وضعی مطرح شد و نتیجتاً در باب استصحاب فرقی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی از نظر استصحاب باقی نماند. البته یک اقوال دیگری هم شیخ در کتاب رسائل بیان کردند که اونا دیگه نیاز به تعرض و نیاز به بحث نداره. عمده همین سه تا قولی بود که ملاحظه فرمودید با جوابش. لذا اصل بحث ما در باب استصحاب و اساس استصحاب تا اینجا تمام میشه. از اینجا به بعد ما وارد تنبیهات استصحاب میشویم که دیگه در تنبیهات استصحاب ما فارق شدیم از این مراحل گذشته که یکی اصل الحجیه بود و یکی اطلاق الحجیه، یعنی تفصیلی در مسئله حجیت استصحاب مطرح نیست، بلکه لا تنقض الیقین بشک به اطلاقه در تمامی موارد اثبات می کند حجیت استصحاب رو. استصحاب اولین تنبیه عبارت از این معناست. خوب دقت بفرمایید، در لا تنقض الیقین بشک، خوب عنوان یقین و شک ذکر شده. عنوان یقین و شک مطرح شده. و ظاهر این است که این دوتا عنوان در موضوع لا تنقض اینها نقش موضوعی دارند، اینها دخالت در حکم دارند، یعنی عنوانشون عنوان مرآتیت نیست. البته اگر عنوان مرآتیت هم باشه تنها در رابطه با یقین این حرف قابل ذکره، در باب شک که اصلا مسئله
تمره الى زمان العلم بالخلاف این عبارتون اخرای از استصحاب
و ظاهر عبارت لا تنقض الیقین بالشک مخصوصا با توجه به اون نکته ای که ما در جواب از تفصیل شیخ انصاری در رابطه با شک در مقتضی دادیم، نظرتون هست که ما اونجا چه عرض کردیم؟ ما گفتیم این کلمه نقضی که در لا تنقض به کار رفته این هیچ در ارتباط با متیقن نیست اونطوری که شیخ انصاری خیال کرده اند و معتقد شده اند.
خود یقین در مقایسه با مقابلاتش، یعنی در مقایسه با ظن، در مقایسه با شک، در مقایسه با وهم، خود یقین به لحاظ این که واقع رو بدون هیچ گونه احتمال خلاف نمایان میکنه، روی این جهت یک استحکامی درش وجود داره، یک ابرامی درش تحقق داره و استعمال کلمه نقض
منتها رابطه با شارع مقدس یک مقدار با عرف در
تعمیقنی که دارای قابلیت بقای تعلق بگیره، یا این یقین شما به یک متیقنی تعلق بگیره که اون متیقن قابلیت بقا نداره، از نظر نفس تعلق یقین بما اینکه یقین یک کاشف از واقعه، یک استحکامی در این عنوان وجود داره و این استحکام در مظنه وجود نداره، در شک وجود نداره، در وهم وجود نداره و کلمه نقض به لحاظ همین استحکام در این روایات شریفه و استعمالات ائمه علیهم السلام به کار رفته. خب اگر ما لاتنگز رو اینجوری معنا کردیم، معناش این است که ما رو کلمه یقین تکیه داریم، ما روی کلمه یقین به عنوان یک موضوع حساب باز کردیم، ما نیامدیم یقین رو به عنوان مرآت متیقن ملاحظه بکنیم. اگر میخواستیم به عنوان مرآت متیقن ملاحظه کنیم که لاتنگز رو در رابطه با متیقن بسنجیم، اون وقت نتیجه این میشد که ما تفصیل مرحوم شیخ رو باید بپذیریم. اما ما در مقابل فرمایش ایشون گفتیم ما هیچ کاری به متیقن نداریم، متیقن قابلیت بقا داره یا نداره هیچ ارتباطی به لاتنگز نداره. روایات که نیمده بگه لاتنگز المتیقن به شک، روایات گفته لاتنگز الیقین به شک. و وقتی انسان این عبارت رو میشنود، خود یقین رو با شک مقایسه میکنه، خود یقین رو با شک میسنجه، میبینه یقین یقین دیگه، یک استحکام کامل درش وجود داره. اما شک چیه؟ یک طرفش به طرف واقعه، یک طرفش هم به طرف خلاف واقعه. این چه استحکامی میتونه درش وجود داشته باشه؟ لذا مخصوصا با توجه به این معنایی که ما برای لا تنقض الیقین به شک کردیم، که برای یقین و شک ما موضوعیت قائل شدیم، یقین حساب داره، شک هم حساب داره. حسابش این است که شک نمیتونه ناقض یقین باشه و توی مکلف نباید شک رو به جنگ یقین بفرستی، باید یقین به لحاظ استحکامی که درش وجود داره او حاکمیت بر شک پیدا بکنه. معنای لاتنقض رو ما اینجوری کردیم. اون وقت روی این معنای ما خیلی روشنه که این یقین و شکی که در لا تنقض الیقین و شک مطرحه، این یقین و شک فعلی باید باشه. فعلی در مقابل چی؟ فعلی در مقابل تقدیری، در مقابل شکی که انسان ازش غفلت داره، در مقابل یقینی که انسان از شمای مکلف. خوب دقت بفرمایید، اگر شمای مکلف نمیدونید که دارای یقین و شک هستید، به لحاظ اینکه حالت غفلت و ذهول بر شما حاکم شده، آیا لا تنقض الیقین به شک میتونه در اینجا نقش داشته باشه؟ به عبارت خیلی روشن‌تر، شما در باب سایر احکام اگر یک حکمی بخواهد گریبان شما رو بگیره، اگر لا تشرب الخمر بخواهد گریبان شما رو بگیره، اونجا دو تا شرط لازم داره. یکی این که شما اولا بدانید که لا تشرب الخمری در اسلام وجود داره، یعنی اگر عنوان لا تشرب الخمر به گوش یک کسی نخورده باشه و احتمالش هم نده فرزن، این لا تشرب الخمر نمیتونه گریبان او رو بگیره. بعد از آنی که علم به اصل الحکم در حجیت نقش داره، احراز موضوع هم در حجیت نقش داره. اگر شما یک مایه ای اینجا به حسب واقع خمره، لکن شما غافل از این هستید که انه خمرو، وقتی سراغ این مایه میایید اصلا تصور میکنید که هازا ما اون، ولو لا تشرب الخمرم به گوش شما خورده، اما لا تشرب الخمری که موضوعش الان مقفول و انهه و شما نتوانستید موضوع او را مورد التفات و توجه قرار بدید، این لا تشرب الخمر نمیتونه گریبان شما رو بگیره، بلکه حتی در مورد شک در شبهات موضوعیه، بنابر قول اونهایی که در شبهات موضوعیه میگن اصالت البرائه عقلی جاری میشه، در صورت شکش هم لا تشرب الخمر نمیتونه گریبان شما رو بگیره، تا چه برسه به صورت غفلت. صورت غفلتش که مسلمه، کسی تردیدی نمیتونه در او داشته باشه، منتها در صورت شکش در شبهات موضوعیه اونم جریان براءت عقلیه محل اختلافه، و الا براءت شرعیه حتی در شبهات موضوعیه جریان داره و ادعای اجماع هم بر این معنا شده. اما صورت غفلته، شما غافلی از این که این مایه خمره، هزار بارم لا تشرب الخمر به گوش شما خورده، بازم میتونه این لا تشرب الخمر در مورد غفلت گریبان شما رو بگیره؟ نه. چرا؟ لأنک غافلون عن الموضوع، و عدم غفلت نسبت به موضوع این شرط برای حجیت و فعلیت و تنجز حکمه. همونطوری که در لا تشرب الخمر این طوره، خب در لا تنقض الیقین به شک هم مسئله همینه، منتها فرق اینه که در لا تشرب الخمر خمر موضوعیت داره، در لا تنقض الیقین به شک یقین و شک موضوعیت داره. همون طوری که در لا تشرب الخمر هم علم به لا تشرب لازمه و هم عدم غفلت از موضوعش که عبارت از خمره، در لا تنقض الیقین به شک هم همین طوره. اگر بخواد استصحاب جاری بشه، دو تا شرط داره. اول اینکه لا تنقض به گوش شما خورده باشه. بدونید که در اسلام قاعده‌ای به نام لا تنقض الیقین به شک وجود داره، و ثانیاً نسبت به موضوعش متوجه باشید، نسبت به یقین و شکش التفات داشته باشید، یعنی بدانید که شما واجد صفت یقین و واجد صفت شکی، بدانید که لباس شما در اول ظهر نجس بوده و الان شک در بقای نجاست دارید و این حالت یقین و شک ملتفت و الیه شما باشه، عمده این جهته. اما اگر در یک جایی شما به طور کلی غافلید، غفلت از یقین و شک دارید، توجه به یقین و شک خودتون ندارید، ولو اینکه در باطن قلب شما این یقین و شک موجوده، در خزانه نفس شما این یقین و شک موجوده، اما شما بهش التفات ندارید، شما توجه ندارید به اونچه که در خزانه نفستون وجود داره، آیا لا تنقذ الیقین به شک به عنوان این که یک قاعده ایست که دلیل بر استصحابه میتونه در اینجا بگه استصحاب جریان داره، یا اینکه حتما به تعبیر علما باید یقین و شک فعلیت داشته باشه و معنای فعلیت ملتفت و الیه بودنه و معنای ملتفت و الیه بودن عدم غفلت و ظهوله؟ گاهی اگر انسان توجه بکنه خودش رو شک میبینه، لکن اصلا توجه نداره به این معنا تا عنوان شک مورد التفات او قرار بگیره. لذا ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که یشترتو فی جریان الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین، به این معنایی که عرض کردیم در جریان استصحاب باید یقین و شک فعلی باشه، یعنی مورد توجه و مورد التفات باشه. البته این مطلب رو مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و امثال اینها هم ذکر کردن، با اینکه اونها در لا تنقذ الیقین به شک، مخصوصا مرحوم شیخ یقین رو به معنای متیقن معنا میکنه و مرحوم آقای آخوندم یه حرف دیگری که بعدن ما عرض میکنیم انشاءالله، این در این حال هر دو این مسئله رو عنوان کردن، گفتن یعتبر و فی جریان الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین، و برای این مسئله، برای این مطلب دو تا فرع ذکر کردن که نتیجه این مسئله در این دو تا فرع ظاهر میشه، که حالا این دو تا فرع رو مطالعه بفرمایید ببینیم که آیا به همین کیفیتی است که اینها ذکر کردن و مخصوصا کلام امام بزرگوار رو هم در تهذیب ملاحظه بفرمایید، که به نظر میرسه که در یک جهتی یک به نظر قاصر میرسه، یک بی‌توجهی ایشون فردا انشالله عرض میکنیم.